بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در خاتمه و در پایان یک قرن قرار گرفتیم بر اساس تاریخ شمسی و در آغاز یک قرن جدید. اگر رقم سال هم اینچنین نبود، انصافاً تحولات عالم داره نشون میده یک دوره طولانی از تاریخ ورق خورده و وضع عالم داره تغییر میکنه. شاید این حرف رو 8 ماه پیش نمیتونستیم بزنیم، سال گذشته نمیتونستیم بزنیم، ولی الان طی همین وقایعی که در ماه‌های اخیر و روزهایی که درش هستیم در جهان شاهد هستیم، دیگه همه پذیرفتن ما در پیچ تاریخی قرار داریم، تعبیری که رهبری عزیز انقلاب به کار بردن. خب تغییر قرن اگر فقط به تاریخ باشه زیاد ارزش بحث نداره، ولی چون یک حقیقتی پشتش هست و داره اوضاع عالم تغییر پیدا میکنه، باید ما رو توجهمون رو جلب بکنه به اینکه از قرن آینده و وضعی که در قرن آینده پدید میاد با هم صحبت بکنیم دیگه، نه فقط از سال آینده. دولت ها بودجه بندی رو برای 1 سال انجام میدن، ولی معمولا بر اساس یک برنامه 5 ساله. مقام معظم رهبری اخیرا فرمودن باید برنامه پیشرفت یک برنامه 50 ساله باشه و 1-2 سالیست به اندیشمندان حوزه و دانشگاه هم فرمودن برید برنامه ریزی بکنید برای یک برنامه 50 ساله، و این اولین باره که کشور ما داره رخ میده انشالله بتونن برنامهش رو بریزن. خب ما الان میتونیم به قرن گذشته یک نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم و به قرن آینده یک نگاه بکنیم. قرن گذشته رو میتونیم بگیم قرن اوج و افول تمدن غرب، آغاز قرن. ما که نبودیم، بر اساس تاریخ آنچه که نوشته شده، جنگ جهانی اول چند سال قبل از شروع قرن 1300 بود، بعد جنگ جهانی دوم و بعد نظم نوین جهانی شکل گرفت. ما نوجوان بودیم حدود مثلا 50 سال پیش، میگفتن چی؟ میگفتن این دیگه وضعیتی است که آخر عالمه، و این سخن از طرف برجسته ترین اندیشمندان جهانی پس گرفته شد چند وقت پیش. فوکویاما گفت این که من قبلا گفته بودم آخر دنیا لیبرال دموکراسیه، اشتباه کردم، نمیدونیم آخر دنیا کجاست چون لیبرال دموکراسی جواب نداده، و هزاران دلیل دیگه. قرن گذشته قرن اوج گرفتن و افول تمدن غرب بود. در نیمه های قرن گذشته نیمی از جهان غرب یعنی بلوک شرق فرو ریخت، البته مثلا حدود 30 سال پیش، و نیم دیگر جهان غرب امروزه بر همه عیان شده که در حال فروپاشی است. درسته؟ ما الان تو حرم امام رضا علیه السلام نمیخوایم درباره شفای یک بیمار، گرفتن یک حاجت، زندگی یک جامعه کوچک مؤمنانه صحبت کنیم. میخوایم در مورد تمدنها صحبت کنیم. قرن گذشته هرچه بود که نمیخوایم الان زیاد وقتمون رو در موردش صرف کنیم، قرن آینده رو شما چی پیشبینی میکنید؟ نامش رو چی پیشنهاد میدید؟ بنده یک نامی رو برای قرن آینده پیشنهاد میدم. شما تأمل کنید، بحث نامگذاری نیست، اون اسم مهم نیست، مسما مهمه، فلسفه این تسمیه مهمه. قرن آینده قرن تمدن جایگزینه تمدن غربه، و تمدن جایگزینه تمدن غرب به اذعان بسیاری از اندیشمندان، البته بی سر صدا میگن اینو، تو تلویزیوناشون مکرر تو بوق نمیگن، توی اخبارشون نمیگن. چرا؟ خب معلومه، نابودی خیلی ها رو به دنبال خواهد داشت این تمدن آینده. تمدن جایگزین تمدن نوین اسلامی خواهد بود، تمدن آینده تمدن مهدوی خواهد بود. نمیدونم ظهور کی رخ میده، اوائل قرن یا میانه های قرن یا اواخر قرن. اگر ظهور اوائل قرن اتفاق بیفته، یعنی خدا به همین مقدار بیماری بیداری بشر اکتفا کرده و به همین شدت ظلمی که هست خدا خواسته که اکتفا بکنه و بسنده بکنه. اگر نیمه های قرن ظهور رخ بده، معلوم میشه جهانی که داره آماده میشه برای تمدن مهدوی هنوز خیلی باید رشد کنه. اسلامی که باید درک بشه هنوز توسط خود ما هم درست و حسابی درک نشده. و جامعه ما طبق روایات بناس جامعه مقدمه ساز ظهور بشه، هنوز با مقدمه سازی نهایی ظهور خیلی فاصله داره. اگر اواخر قرن ظهور رخ بده، هم معلوم میشه عمق دین فراتر از این حرفاست، هم معلوم میشه انتظار خدا بیشتر از ماست، و هم باید منتظر فجایع بسیار بیشتر باشیم. بد نیست، بلکه واجبه بر ما، لازمه که در دعاهامون برای فرج دعا کنیم، ظهور به تأخیر زیاد نیفته. منتها اگر دیدید ظهور رخ داد در اوائل قرن، تعجب نکنید، چون قرن آینده واقعا قرن تمدن نوین اسلامی است. به چه دلیل این رو میگم؟ دلیلش جالبه، باز شما برید بررسی کنید این دلیل رو. برای اینکه برای آینده هیچ کسی در جهان هیچ طرحی نداره، هیچ اندیشمندی نیست تو جهان بگه آینده رو سوسیالیسم رقم خواهد زد، آینده رو لیبرال دموکراسی رقم خواهد زد، آینده رو فلان سبک زندگی در بر خواهد گرفت. چرا؟ در مقام تکنولوژی میگن تکنولوژی بسیار پیشرفت خواهد کرد. چرا این رو میگن؟ اداره جهان از دست مدیران دیکتاتور نجات پیدا خواهد کرد. چرا همه دارن میگن در جهان یک به هم ریختگی داره پدید میاد، بی‌نظمی داره در جهان پدید میاد، اینو همه میگن. اما نظم جهان رو دیگه سازمان ملل آیا میتونه تأمین کنه؟ نه. در ماجرای اوکراین ببینید، سازمان ملل، بلوک غرب، پیمانهایی که غربی‌ها با اوکراین بستن، سومین کشور مثلا هسته‌ای جهان رو، سلاح‌های هسته‌ایش رو گرفتن، گفتن ازت دفاع میکنیم، به اندازه یه گلوله کلاش هم ازش دفاع نکردن. هر کاری داره دلش میخواد میکنه، میره جلو، دعا میکنن سران غربی برای اوکراین، کاری ازشون بر نمیاد. خب یک کس دیگه از یه جای دیگه حرکت بکنه چی؟ چین هم میگه وقت الحاق تایوان رسیده. پس هرکی شد داره. چقدر خوبه که قبل از اینکه جهان هرکی بشه، ما جلو کلاس خودمون رو جمع کردیم، مقاومت درونیمون رو افزایش دادیم، تنها کشوری هستیم که خارج از پیمانها رو پای خودمون ایستادیم و اگر کسی به ما حمله نمی کنه چون جرأتشو نداره، چون استقلال ما رو خبر داره. در جنگهای قبل از آخرالزمان روایات داره که یک سوم مردم عالم چه بسا کشته بشن. همه میگن جهان داره به سوی یک بی‌نظمی حرکت میکنه، همه اینو میگن، نمونه‌هاشو شما الان دارید میبینید. حالا این نظم جدید جهان رو تمدن غرب و نظام سرمایه‌داری که نتونست، اسلحه داران عالم که حق وتو دارن که نتونستن، کی میتونه؟ کی چه طرحی داره؟ خدا شاهد زائران امام رضا، هیچ صدایی در عالم برای آینده جهان وجود نداره که حالا بخوایم ما الان بررسی کنیم این صدا درسته یا غلط، که بخوایم نقدش کنیم. احدی تو عالم نمیگه آینده جهان همه به سوی مارکسیست خواهند رفت، آینده جهان همه به سوی فلان دین خواهند رفت، جز ما. ما تنها کسانی هستیم که درباره آینده حرف میزنیم. میگیم آینده جهان شامل تمدن مهدوی خواهد بود، امام زمان اون رو اداره خواهد کرد و نظم جهانی نوین رو حضرت بر اساس مکتب ما پدید خواهد آورد. اصلا این خودش یه جشن بزرگه. 40 ساله ما تو مجامع دینی جواب دادیم، جواب شبهه دادیم، جواب ادعاهای باطل دادیم. آقا الان دیگه ادعای باطلی تو جهان نیست که جواب بدیم. برای آینده هیچ کسی ادعا هم نداره. فقط از این مأذنه ها و مسجد های شماست که درباره آینده سخن گفته میشه. فقط شما برای آینده امید دارید، که امیدوارم محافل ما بیشتر صرف شناختن آینده بشه. در طول این 40 سال بنده به عنوان یک طلبه کوچک همیشه شاهد بودم اکثر منبرها و درسهای دینی در مدرسه و دانشگاه مشغول بودن از دین دفاع کنن مقابل ادعاهای غلط، و مشغول بودن به اثبات بطلان ادعاهای غلط بپردازن. تموم شد دیگه، بس دیگه. سبک زندگی غربی نشون داد جواب نمیده. به جزئیاتش نپردازم. سیاستمداران برجسته کشور ما امروز حرفای 20 سال گذشته خودشونو خجالت میکشن بخوان تکرار کنن، روشون نمیشه بگن. یک کسی از گفتگوی تمدنها حرفی نمیزنه. چرا؟ چون تمدنی باقی نمونده. این تمدن در حال فرو باشی قابل گفتگو نیست. همه میخواهند یک تمدن را درک کنند که ادعا دارد آینده را اداره خواهد کرد. و جامعه ما باید تبیین کننده آن تمدن مهدوی باشد. هر مسجد و محفل و هر کلاس درس و کتابی درباره آینده مهدوی جهان نباشد، ارزش خود را نزدیک به صفر رسانده است. نزدیک به صفر، نه صفر. ارزش داره. بالاخره خیلی حرفای دینی هست، ارزش داره. ولی اینقدر تفاوت وجود داره. از آینده بگو. آینده چگونه خواهد شد؟ یک روایت برای شما بخونم. آیات قرآن رو در این زمینه حتما شما بلدید. مثلا در سوره توبه می‌فرماید: یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. میخوان نور خدا رو با فوت دهن خودشون خاموش بکنن. نور خورشید رو نمیتونن با فوت دهنشون خاموش بکنن، نور خدا رو. خورشید، ما الان باد بزنیم به خورشید، خورشید نورش کم میشه، حرارتش میاد پایین. وقت نور خدا رو اینا میخوان، خدا خیلی مسخرهشون میکنه اینجا، میفهمد نور خدا رو میخوان با فوت دهانشون خاموش بکنن. اینایی که من عرض میکنم نور خورشید رو نمیتونن فوت کنن، رفتن سراغ نور خدا. و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خدا عبا داره از اینکه نورش رو تمام نکنه، تمام خواهد کرد. و اگرچه کافران بدشون بیاد، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. آن خدا، خدایی است که پیامبران را فرستاده است تا هدایت کند با دین حق. دین حق یعنی یه برنامه درست، یک برنامه واقع بینانه درست. دین حق چیه دوستان من، سروران من؟ دین حق بر اساس تفسیر المیزان من دارم برای شما ترجمه میکنم. دین حق یعنی چی؟ برنامه زندگی مطابق با واقع و برنامه عقلانی. دین یعنی این. وقت چیز دیگه دین رو ترجمه نکنن براتونا، که یه مش مقدسات و یه مش اخلاقیات و به معنای اعتباریات و یه مش امور غیر واقعی که ربطی به دنیا ندارد و یه مش اموری که امر خداست و برای آخرت فائده دارد و یه وقت اینجوری دین رو ترجمه نکنن برای شما. دین یعنی برنامه واقع بینانه. الان این ماسک شما که زدید جزء برنامه‌تون واقع بینانه هم است، یعنی دین. از آقای جوادی آملی حفظه الله تعالی، این فقیه عالی قدر و مفسر بزرگ قرآن و فیلسوف عالی قدر، پرسیدن علم دینی فرقش با علم غیر دینی چیه؟ ایشون مفصل بحث کردن، فرمودن علم دینی و غیر دینی نداریم، هر علمی که صحیح باشه دینیه. درسته؟ هرچی غلط باشه غیر دینیه. دین یعنی چی؟ علامه طباطبایی استاد ایشون میفرماید دین یعنی برنامه زندگی. بعد خدا میفرماید لیظهره علی الدین کله. این دین رو، این برنامه رو خدا فرستاده و این برنامه رو خدا پیروز خواهد کرد بر همه برنامه ها. الان تمدن غرب هم برنامه ارائه داده دیگه، برهنگی برنامه است، موسیقی انقدر گوش کنی جزء برنامه است، اینجوری غذا بخوری جزء برنامه است. این برنامه ها عوض میشه، بشر عقلش میرسه که چه برنامه ای رو باید اجرا کنه. در آیه دیگری سوره صف، شبیه، بسیار شبیه همین دعایه که قرائت کردم وجود داره و این روایت رو بشنوید. در کتاب شریف غیبت طوسی از علما بپرسید، بهتون خواهند گفت از اولین کتابهای در مورد امام زمان ارواحنا له الفدا و تمدن مهدوی است و شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف از بزرگان و مشایخ روات احادیث و خیلی قابل اتکا. از امام باقر علیه السلام ایشون نقل میفرماید، میفرماید دولتنا آخر الدول، دولت ما آخرین دولته. ولن یبقا اهل بیت لهم دولتون الا ملکو قبلنا لالا یقولو اذا رأو سیرتنا اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هاولا. چه نکته فوق العاده ایه ها. میفهمد دولت ما آخرین دولت خواهد بود، برای اینکه بعد از اینکه دولت ما اومد و موفق شد، اون تمدن عظیم لیظهره علی الدین کامل محقق شد، کسی نگه خب اگه ما هم بودیم ما هم این کارو میکردیم، چون معما حل گشت آسان شود. امام باقر علیه السلام میفرماد ما وقتی میایم که همه لال شده باشن در یک خلاء تئوریک. و هو قول الله عز و جل و العاقبت للمتقین. این قول خدای عز و جل است که فرمود عاقبت برای اهل تقواست. حالا این اهل تقوا
مهمترین ویژگیشون رو برای شما بگم. قبلش یه قصه براتون بگم. دوستان من، بحث‌های تمدنی حوصله شما رو سر میبره. نقد یک قرن که خیلی از ماها، بلکه هممون اصلا اوائل قرن نبودیم، حوصله شما رو سر میبره. گفتن از قرن آینده که بسیاری از ما شاید نیمه قرن آینده رو هم نبینیم، بلکه تمام قرن رو هم قریب به اتفاق ما نخواهیم دید، آیا حوصله شما رو سر میبره؟ نه والله. شما اهل دعای ندبه اید، اهل دعای عهدید، اهل انتظار امام زمانید، شما جهانی اندیشید، شما تاریخی هستید، شما آینده نگر هستید. دین شما رو اینجوری تربیت کرده. ولی برای اینکه وقت کسی حوصله‌اش سر نره، یه قصه فوق العاده قشنگ بهتون بگم. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما یاران تو ثواب اعمالمون بیشتره یا یاران آخرین امام؟ حالا من محترمانه تر بگم، آقا امام صادق فدات بشم، ما یاران شما امام قریب که این گوشه نشستی ثواب کارها و عبادت هامون بیشتره یا یاران آخرین امام بعد از اینکه ظهور میکنن؟ امام صادق علیه السلام چی جواب دادن؟ نظر شما چیه؟ یاران امام صادق یا یاران حضرت پس از ظهور؟ بله، نظرات مختلفه. امام صادق علیه السلام فرمودن که شما یاران من ثواب کارهاتون سنگینتره، بالاتره، اجرتون بیشتره. گفت آقا چرا؟ فرمود چون امامتون قریبه. آخرین امام وقتی لیظهره علی الدین کله قربتی نداره. به تعبیر خودمونی بنده که وقت نیست، هنر نکردن دیگه اون موقع نماز بخونن. این روایت ادامه داره. طرف برگشت پرسید خب آقا اگه ما ثوابمون بیشتره، یه رکعت نماز میخونیم، یه حج میدیم، یه زکات میدیم، در زمان شما امام قریب، پس چرا دعا کنیم برای ظهور اون آقا؟ خب همین الان هستیم دیگه. حضرت چی جواب داده باشن؟ خوبه ببین چه نکته ظریفیه. حالا من به شما یه مطلبی رو عرض کنم تا جواب امام صادق علیه السلام رو بگم. مردم، شما ثواب اعمالتون بالاتره یا اونایی که امام صادق علیه السلام رو دیدن؟ شما، چون شما ندیده ایم آوردی، شما امام رضا رو ندیدی انقدر مریدشی. در یک روایتی سخن عجیبیه، میفرماید که خداوند متعال ثواب کسانی که امام سجاد علیه السلام میفرماید ان اهل زمان غیبتهی ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی المنتظرین لظهورهی افضل من اهل کل زمانن. میفرماید اونایی که دوران غیبت زندگی میکنن و امامشون رو ندیدن، اینا بهترین خلائق عالم هستن. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه همه چیو با عقلشون درک میکنن. آخه شما از نزدیک یک امام رو ببینی، خب معلومه بهتر ایمان میاری، ولی این ایمان شما واقعا قیمتیه. رسول خدا سخن دیگری دارد که میفرماید من دلم تنگ شده برای برادران خودم. گفتن آقا مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمود شما اصحاب منید، برادران من اونایی هستن که نه منو دیدن نه امامان بعد از من رو. حالا بریم سراغ همون روایت قبل. شما مردم امام رضا رو ندیدید، امام زمان رو ندیدید، ثوابتون بیشتره یا زمان ظهور وقتی امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور فرمودن، اون موقع اگه بیای زیارت الان ثوابت بیشتره یا اون موقع؟ الان ثوابت بیشتره. خب چرا دعا میکنی برای ظهور؟ آقا یه زندگی بالاخره لقمه بخور نمیری هم میاد دیگه. این سوالیه که یکی از اصحاب امام صادق از حضرت پرسید. بعد حضرت جواب تمدنی بهش دادن، فرمودن سبحان الله، این چه سوالیه میکنی سبحان الله؟ ولی یه وقتیه که حضرت میخوان تعجب کنن از یک شدت از شدت غلط بودن یه حرف. اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل فی البلاد، تو دوست نداری حق و عدل در کل سرزمین‌های عالم برقرار بشه؟ فقط خودتو میبینی؟ بعد میفهمد یعلف الله بین قلوب مختلفه، خدا بین همه دلها رو جمع بکنه. چرا زائرای کربلای ابا عبدالله الحسین اربعین 20 میلیون باشه؟ چرا 20 میلیارد نباشه؟ امام صادق توبیخ کردن یارشون رو که چرا به فکر اهل عالم نیستی؟ من تعجب میکنم از تو. دلهاتون رو هوایی کنید. یا علی ابن موسی رضا، این زائرین تو امشب، اجازه میدید من از طرف شما یه مناجات مختصری داشته باشم به مرمتون انشاءالله کربلا. توسل پیدا کنیم به ابا عبدالله الحسین. همه اگر مایل باشن، خیلی امام رضا به روزه علاقه‌مندن. یه صاحب دلی میگفت سه شنبه ها توی حرم این روزه رو بخونید. حالا دیگه من حرف او رو نگم، چرا داستان عجیبی داره. روزه بخونیم و گریه کنیم، هدیه کنیم عشق هامون رو به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که خیلی علاقه به روزه ابا عبدالله حسین داشت. قبلش این یکی دو جمله رو بگم. آقا امام رضا، این مردم آمدن نمیخوان سال جدید رو آغاز کنن، فقط میخوان قرن جدید رو آغاز کنن. اینها از تو تقاضا دارن این قرن، قرن ظهور مهدی فاطمه باشه و یک قرن پای رکاب حضرت جهان منور شده باشه. این مردم اینقدر مردمان بزرگی هستند، اینا دعای ندبه خوانن، اینا به فکر خودشون نیستن. امام رضا اگر به فکر خودشون بودن، با این وضع اقتصادی هر کدوم یک ریال صرف کرده باشن برای زیارت تو. فقط تو میدانی و خدا که چه اجری به اینها عنایت خواهد کرد. همین زائران بعد از ظهور اگر بیان زیارت تو، دیگه زیاد هنر نکردن. من در محضر زائران تو دارم عرض میکنم یا امام رضا، اینا الان وضعشون از نظر معنوی خوبه. امام رضا شما میدونی هر کی گناهکار تو ما باشه راحت تر بخشیده میشه. شما شفاعت میکنی، میفرمایی پیش خدا عرضه میداری به خدا، خدایا امام زمانش بالا سرش نبوده، خطایی کرده ببخشش. ولی اینا امسال اومدن قرن رو آغاز کنن، قرن مهدوی، قرن تمدن نوین اسلامی رو آغاز کنن. مردم هر کسی با آرزوهاش به هر جایی میخواد میرسه ها. یه نفر بود تو کربلا آرزو داشت نه فقط لبهای تشنه بچه های حسین رو سیراب کنه، مشکو که برد گفت من برگردم جهانی رو سیراب کنم از آتش. اونم قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود. این بود که جهانی شد. تو اروپا بعضی جاها هستن حسین ما رو نمیشناسن، میگن شما یه کسی دارید به نام ابوالفضل، درسته؟ داستانها داره ابوالفضل. بعضی هم مال ادیان دیگن، محرم میاد میگه من مال دین شما نیستم اما نذری میخوام بدم برای گریه کنای عاشورا. میشه این نذری رو روز ابوالفضل العباس روز تاسوعا بدید؟ چرا؟ دل عباس رو خدا نگاه کرد. او فقط دنبال لب تشنه بچه های حسین تو خیمه ها نبود. عظمت روحی عباس رو ببین. همت عباس بلند بود. چرا میگن اهل معرفت؟ میخواید متوسل به امام زمان بشید، متوسل به ابوالفضل العباس بشید، روزه عموش ابوالفضل العباس رو بخونید. هولناکترین لحظه این روزه کجاست؟ دستاشو زدن، شعار میداد، فریاد میزد، جلو میرفت، توقف نمیکرد، نوشته نگاه نکرد دستش کجا افتاد. اما امان از اون لحظه‌ای که تیر به مشک عباس خورد، نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد. یا اول فزادم اینجوری تو دشمن نمی ایسته، میان نامردا نامردی میزنن، عباس بدن خودت رو از میان تیرها و شمشیرها و نیزه‌ها بیرون بیار، سقای بیمشک دیگه روش نمیشه، به خیمه ها برگرده. اصلا دیگه دوست نداشت بدنشو بچه های حسین ببینن. حسین هم آمد بدن رو برداره، تمنا کرد حسین بدن منو به خیمه ها نبرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرمان، ما رو مقدم ساز ظهور حضرتش قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله.